بین پروگرام به کت متنور ته ور و پیژن
ساده ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر. سلام شنوندگان عزیز، مالی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استودیو طاهر روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در پالو این که از حوادث افغانستان، منطقه و جهان به شما گزارش هایی داریم، برنامه هفتهواره روستای من خانه من را هم میشنوید. اما نخست به خبرها گوش دهید و خبرهای افغانستان را فرشته ندا پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد، نخواست توجه نمایید به سرخط چند خبر. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید که به زودی تعداد از سربازان امریکایی را در فاریاب مستقر خواهند کرد. تدابیر لازم برای رساندن کمک به باشندگان قندهار روی دست است. وزیر مالیه کشور میگوید افغانستان در سال جاری 10% رشد اقتصادی داشته است و در اخبار بین المللی از رویدادهای مهم منطقه و جهان نیز با خبر خواهد شد. مشروع اخبار. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید که بزودی تعداد از سربازان امریکایی را در فاریاب مستقر خواهند کرد. جنرال مک کریستال که امروز به هدف بررسی وضعیت امنیتی و دیدار با مقامات و باشندگان ولایت فاریاب وارد آن ولایت گردید، در یک کنفرانس خبری گفت که بهبود وضعیت امنیتی در شمال افغانستان و همچنان بررسی اوضاع عمومی شمال این کشور از اهداف اساسی سفر و دیدارهایش در این ولایت است. کماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان در مورد تاریخ دقیق جابجایی سربازان آمریکایی در ولایت فاریاب توضیح نداد. این دومین سفر مک کریستال به ولایت فاریاب است. در حال حاضر 100 تن از سربازان نروژی در کنار نیروهای افغان در ولایت فاریاب حضور دارند. مقامات سازمان ملل متحد میگویند که در آستانه راه اندازی یک عملیات وسیع نظامی در ولایت قندهار، آنان تدابیر لازم را به هدف رساندن کمک‌های انسانی به باشندگان قندهار روی دست دارند. دکتر نیلاب مبارز، یکی از سخنگویان سازمان ملل، امروز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که آنان از قبل ادویه و سایر نیازمندی‌های اولیه را به ولایت قندهار انتقال دادند. بر اساس برنامه از قبل اعلان شده، نیروهای افغان و بین المللی در جنوب افغانستان در نظر دارند تا عملیات وسیعی را در ولایت قندهار به هدف بیرون راندن طالبان مسلح از این ولایت را اندازی کنند. گفته شده است که این عملیات به دنبال عملیات در ولسوالی مارجه هلمند صورت می‌گیرد. عملیات در مارجه به پایان رسیده است و سازمان ملل متحد می‌گویند که سرگرم رساندن کمک‌های بشری برای هزاران خانواده بی‌جا شده در این ولایت است. وزیر مالیه افغانستان میگوید با وجود بحران اقتصادی که در جهان بروز کرده، تا هنوز هم قسمت از آن ادامه دارد. افغانستان در سال جاری که رو به پایان است 10% رشد اقتصادی داشته است. دکتر عمرزا خیلوال این مطلب را امروز هنگام معرفی بودجه سال آینده به ولسی جرگه افغانستان ابراز نمود. وی گفت که پیش بینی گردیده است که سال آینده میزان رشد اقتصادی افغانستان تا 15% افزایش یابد. و گفته وزیر مالیه افغانستان امسال 800 میلیون دلار آمریکایی شامل بودجه از عواید داخلی کشور تمویل شده بود و سال آینده این رقم به 13% میلیون دلار افزایش می‌یابد که به گفته وی این رقم میزان قابل توجه است. اما با وجود ارقام ارائه شده، کارشناسان اقتصادی میگویند که از امکانات موجود کمتر استفاده شده و فساد اداری نیز تا هنوز بیداد میکند. قرار است اعضای ولسی جرگه در روزهای آینده بودجه را مورد بحث قرار داده و آن را تصویب کنند. مقامات امنیتی در ولایت غزنی میگویند که در نتیجه تصادم یک موتر افراد ملکی با یک ماین کنار جاده 3 تن کشته شدند. نبی پتنگ، قمندان امنیه ولایت غزنی، به رادیو آزادی گفت که این رویداد در مسیر رای ولسوالی اندل این ولایت رخ داده و 2 تن از افراد ملکی دیگر نیز جراحت برداشتند. گفته شده است که مجروحین 2 تن از زنان افغانند. مسئولیت این رویداد را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. این بود اخبار داخلی کشور. اخبار منطقه و جهان را همکارم تقدیم می کند.
رادیو آزادی. با سلام مجدد، جاوید نعیمی هستم با خبرهای منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که گروهی از تندروان حامی حکومت این کشور به روز یکشنبه خانه مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالف حکومت ایران را محاصره کردند. بر اساس گزارش‌ها آنها با سر دادن شعارهای تند خانه محاکمه کروبی شدند. خبرگزاری فارس این گروه کوچک اما پر سر و صدا را محصلین و خانواده‌های شهدای جنگ دهه 80 میلادی میان ایران و عراق معرفی کرده است. خبرگزاری برنا گزارش داده که این افراد حامی حکومت در حالی که تصاویر را با خود حمل می کردند، دیوارهای یک ساختمان را با رنگ سرخ کرده و شعارهای مرگ علیه مهدی کروبی، میر حسین موسوی رهبر مخالفین حکومت ایران و رئیس جمهور اصلاح طلبان کشور محمد خاتمی را در دیوارها نوشتند. موسوی و کروبی تظاهرات پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه جون در ایران را که در نتیجه آن محمود احمدی نژاد به پیروزی رسید رهبری کردند. پلیس عراق میگوید که در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر فلوجه 7 غیر نظامی کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس انتحار کننده موتر مملو از مواد منفجره خود را در یکی از سرک‌های مزدحم در مرکز شهر فلوجه منفجر ساخت. حمله امروز در عراق نخستین حمله قوی پس از انتخابات پارلمانی 7 مارچ در آن کشور به حساب می آید. نتایج قسمی انتخابات محلی روسیه نشان می دهد که حزب حاکم ولادیمیر پوتین موسوم به روسیه متحد با تفاوت کم نسبت به سایر احزاب به پیروزی رسیده است. انتخابات روز یکشنبه برای 8 پارلمان محلی روسیه از میان 83 پارلمان منطقه‌ای به شمول انتخاب 5 شاروال و 10 شورای شهری برگزار شد. حزب روسیه متحد پیروزی را در تمامی 8 پارلمان محلی کسب کرده، اما این حزب در مقایسه با سال 2007 میلادی آرای کمتر را در 7 پارلمان منطقه‌ای به دست آورده است. بر اساس نتایج قسمی، حزب ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه حداقل در یک رقابت بزرگ در برابر شاروال شهر ارکوتسک در سایبریا شکست خورده و در آنجا نامزد حزب کمونیست پیشتاز است. بوریس گریزلوف رئیس پارلمان روسیه و رهبر حزب روسیه متحد امروز در مورد موقف حزبش در انتخابات گفت: تعداد آرای را که حزب روسیه متحد در مقایسه با تمامی آرا به دست آورده 68% است. این نتایج به مراتب بهتر از ماهای اکتبر و مارچ است. گفته می شود که حزب روسیه متحد و اعضای رقیب هم دیگرشان را به تقلب در انتخابات روز یکشنبه آن کشور متهم کردند. دیوید میلیباند وزیر خارجه بریتانیا برای گفتگو با مقامات چینایی وارد آن کشور شده است. این سفر وی به خاطر جلب حمایت چین از تحریم‌های احتمالی تازه علیه ایران به خاطر برنامه هسته این کشور صورت می‌گیرد. بعد از یک توقف در شانگهای انتظار می‌رود میلیباند با رهبری ارشد چین در شهر پکن ملاقات کند. چین که در شورای امنیت سازمان ملل متحد از حق ویتو برخوردار بوده و یکی از متحدین رهبری ایران به حساب می‌آید، تا حالا چندین بار عدم توافق خود را روی وضع تحریم‌های تازه علیه تهران نشان داده است. و پلیس قزاقستان چندین تن از مقامات محلی را به خاطر تحقیق درباره سیلاب‌های هفته گذشته که 34 قربانی گرفت بازداشت کرده است. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایوف به مقامات آن کشور دستور داد تا درباره چگونگی تخریب یک بند آب در نزدیک شهر الماتا تحقیق کنند و مسئولین این رخداد را به محاکمه بکشانند. به دنبال این دستور نظربایوف، وزارت داخله قزاقستان گفته که 5 تن از مقامات را به شمول شاروال قزل آغاش که در نتیجه آبخیزی و سیلاب‌های اخیر کاملا تخریب شده بازداشت کردند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای منطقه و جهان را از جاوید نعیمی شنیدید. ساعت 5:09 دقیقه است. در جریان برنامه از این رویدادها گزارش داریم. کارمندان خارجی ملل متحد که به خاطر تهدید حملات اخیر انتحاری در کابل افغانستان را ترک کرده بودند دوباره به کابل بازگشتند. مقامات مبارزه با فساد اداری میگویند نداشتن صلاحیت اجرایی و امکانات مالی باعث کندی کارشان میگردد. برای حمایت از اطفال مجرم سمینار دو روزه به کمک ایتالیا در کابل راه اندازی شد. و نیروهای امنیتی یمن یک کشتی ایرانی را در آب‌های ساحلی کشور خود توقیف کردند. برنامه هفتهوار این ساعت روستای من خانه من است، با ما باشید. مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند تمامی کارمندان خارجی این سازمان که به خاطر تهدیدهای امنیتی از افغانستان برآمده بودند دوباره به کابل برگشتند. این موضوع را دکتر نیلاب مبارز، یک سخنگوی سازمان ملل متحد در کابل ابراز کرد و گفت این کارمندان خارجی به دنبال حمله مسلحانه و انتحاری که به قصد میمانخانه در کابل رخ داده بود به دبی رفته بودند. سخنگوی سازمان ملل متحد همچنان گفت به عوض معاون سابق نماینده خاص سازمان ملل متحد پیتر کالبرایت، یک دیپلمات آلمانی موظف شده است که به زودی به کابل می آید. جزئیات بیشتر در گزارشی از برشنا نظری.
حدود 3 ماه پس از حمله یک خونین به یک مهمانخانه در کابل که کارمندان سازمان ملل در آن هدف قرار گرفتند، مقامات این سازمان در کابل اعلان کردند کارمندان خارجی ملل متحد که به خاطر تهدیدهای امنیتی به بیرون از افغانستان انتقال داده شده بودند، دوباره به وظایفشان برگشتند. نیلاب مبارز، یکی از سخنگویان سازمان ملل، امروز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که حالا در پروژه‌های مختلفی که از سوی سازمان ملل اداره می‌شود، همه کارمندان خارجی آن حضور دارند و به وظایفشان برگشته اند.
همه کارمندان ملل متحد که پس از حمله بالای میمانخانه باختر در کابل به صورت موقتی به دبی نقل مکان نمودند، دوباره به افغانستان برگشته و وظایفشان را در داخل کشور از سر گرفتند.
در حمله مسلحانه و انتحاری که به تاریخ 6 عقرب امسال بالای مهمانخانه باختر در منطقه شهر نو کابل صورت گرفت، 5 تن از کارمندان خارجی سازمان ملل کشته شده و شماری نیز جراحت برداشتند. سازمان ملل متحد به دنبال این حمله تدابیری را به هدف حفاظت از کارمندانش در افغانستان اتخاذ کرد که یکی از آن انتقال تعدادی از کارمندان خارجی به بیرون از افغانستان بود. سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که آنان به تعهدات خود در کمک رسانی و تقویت نظام سازی در افغانستان استوارند و به زودی معاون جدید نماینده خاص سازمان ملل نیز برای افغانستان وارد کابل خواهد شد و وظایف مشخصی را به عهده خواهد گرفت.
مارتین کوبلر، معاون جدید نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، مسئولیت مسائل سیاسی به شمول موضوعات مربوط به انتخابات پارلمانی و همچنان سوالات مربوط به صلح و ثبات، ریفورم سکتور امنیتی و مسائل حقوق بشری را به عهده خواهند داشت. آقای کوبلر قبلا وایس سفیر کشورش در عراق و مصر دفاعی وظیفه نموده است.
این دیپلمات آلمانی به عوض پیتر گالبرت، معاون پیشین نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان تعیین شده است. گالبرت به خاطر اختلافاتی که در پی اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری با کای اید پیدا کرده بود، از وظیفه‌اش برکنار گردید. سازمان ملل متحد در این حال استیفن دمستور را به عوض کای اید تعیین کرده است که از 2 روز به این طرف اداره امور را به دست گرفته است. با آنکه سازمان ملل از تعهدات دراز مدت در زمینه کمک به افغانستان سخن می‌زند، میگوید که با کارمندان خارجی و داخلی خود در این راستا تلاش میکند، اما برخی از ادارات این سازمان به خاطر ادامه ناامنی ها به خصوص در مناطق دور افتاده و برخی ولایات با مشکلات جدی نیز روبرو هستند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:13 ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. مقامات اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگویند با وجود تلاش های مداوم آنها در راستای از بین بردن فساد در کشور، موجودیت برخی مشکلات باعث کندی کار این اداره شده است. محمد یاسین عثمانی، رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری، که امروز در مورد کارکردها و مشکلات این اداره در جلسه عمومی ولسی جرگه صحبت میکرد، نداشتن صلاحیت اجرایی و کمبود امکانات مالی را از مشکلات عمده این اداره خواند. در همین حال اعضای ولسی جرگه میگویند تا زمانی که برای این اداره صلاحیت اجرایی داده نشود و عاملان فساد مجازات نگردند، دامن فساد از کشور برچیده نخواهد شد. جزئیات در گزارش از سید فتح محمد بها.
مقامات اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگویند اگر به مشکلات این اداره توجه صورت نگیرد، آنها نخواهند توانست مانع گسترش و از بین بردن فساد اداری در کشور گردند. محمد یاسین عثمانی، رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در افغانستان، که بروز دوشنبه برای اعضای ولسی جرگه در مورد کارکردها و مشکلات این اداره معلومات میداد، کمبود امکانات مالی، پایین بودن معاش برای کارمندان و نداشتن محل مناسب برای دفاتر این اداره را با عنوان مهمترین مشکلاتشان یادآوری نمود. آقای عثمانی میگوید با وجود با اهمیت بودن وظایف اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری، صلاحیت‌های کاری آن نهایت اندک است.
چالش‌هایی که بودن چی است؟ نام و عنوان تمیل و کشال اداره. ای و ما بسیار مشکل خاطر عدم تناسب بین توالت نام و صلاحیت اداره. اصلا اداره صلاحیت ندارد.
با گفته آقای عثمانی پس از ایجاد این اداره که کمتر از یک سال میگذرد آنها توانستند بیش از 80 قضیه مربوط به فساد اداری و 120 شکایت رسیده به این اداره را مورد بررسی و اجراءات قرار دهند. در همین حال اعضای ولسی جرگه میگویند در صورت مجازات نکردن مجرمین و ندادن صلاحیت اجرایی برای این اداره مشکل فساد اداری در کشور از بین نخواهد رفت. داوود کلکانی یکی از اعضای ولسی جرگه در مورد چنین میگوید:
این قابل توجه است که ما فعلا در افغانستان با مشکل مجازات مواجه هستیم. مجازات هیچ وجود ندارد. کسایی که اختلاس کردن، کسایی که رشوت خوردن، کسایی که در افغانستان خیانت کردن، هم در مناصب هستند، هم در کشورهای خارجی، اونا زندگی میکنن با پول افغانستان. ولی نه شما و نه دولت افغانستان و نه ما دانستیم که اونا را به میز محکمه بکشیم.
فساد اداری یکی از اساسی ترین مشکلات در ادارات افغانستان است که همواره با انتقادهای شدید جامعه جهانی مواجه بوده است. بسیاری از کارشناسان به این باور هستند که فساد اداری باعث عقب‌مانی افغانستان در تمام عرصه‌ها شده و دولت باید در راستای از بین بردن آن تلاش جدی نماید. دولت افغانستان نیز فساد را مشکل اساسی خوانده و بارها گفته است که به خاطر از بین بردن آن تلاش‌ها جریان دارد.
برای حمایت اطفال مجرم و انتخاب بدیل به جای زندان برای این اطفال، سمینار دروزه از جانب کشور ایتالیا و به شرکت شماری از مسئولان عدلی و قضایی، پلیس و وکلای مدافع در کابل دایر شد که در رابطه به راه‌های جلوگیری از مداخلات فوری و دورنگه داشتن اطفال از رسمیات و عطای جزا به جای تربیت و تطبیق عدالت غیر رسمی به عوض عدالت رسمی مورد بررسی قرار گرفت. شماری از کارشناسان حقوقی و مدافعان حقوق اطفال تدویر این گونه نشست‌ها را می‌گویند که بعضی از مسئولان عدلی و قضایی در عدم آگاهی از قانون مرتکب اشتباهات می‌شوند که اطفال مجازات آن را متحمل می‌گردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فیض الله قرداش.
در یک تلاش تازه به هدف رسیدگی به وضعیت اطفالی که در توقیفگاه‌ها و حوزه‌های پلیس به صفت مجرم نگهداری می‌شوند، مسئولین شماری از ارگان‌های عدلی و قضایی، وکلای مدافع و کارشناسان مسائل حقوقی در کابل با اشتراک در سمیناری جنبه‌های مختلف مشکلات تربیت اطفال مجرم و فراهمسازی زمینه‌های بهتر آموزش و تجدید تربیت چنین اطفال را مورد بحث قرار دادند. زرمینه بهروز مسئول پروگرام‌های اجتماعی اطفال معروض به خطر که یکی از مسئولین سمینار بود به رادیو آزادی گفت این سمینار به کمک کشور ایتالیا دایر شده و در آن تلاش می‌شود تا اطفالی را که در عدم آگاهی از قانون مرتکب جرم می‌شوند به جای فرستادن به زندان‌ها با ارائه آگاهی بیشتر تجدید تربیت کنند. خانم زرمینه در مورد این مشکل چنین گفت:
من اطفال مشکلات عمده از اینا عدم آگاهی از قوانین نافذه در کشور و به خصوص عدم آگاهی از حق و حقوق طفل بودن. وقتی که یک طفل از حق و حقوق خودش آگاهی نداشت، از قوانین نافذه کشورش آگاهی نداشت و از مسئولیت‌های خود در برابر مردم و اجتماع خود آگاهی نداشت، واضح است که با تخلفات مواجه میشه و همچنان یکی از دلایل عمده میتونه باشه شرایط ناگواره که ما فعلا داریم، منظوری که امنیت تامین نیست به صورت درست، بنان میتونه که افراد و ملت متضرر بسازه.
خانم زرمینه یکی از مشکلات عمده اطفال متخلف را کمبود وکلای مدافع و عدم آگاهی از قانون تخلفات دانست، در حالی که شماری از وکلای مدافع گفتند برای اطفال متخلف وکلای مدافع به قدر ضرورت وجود دارد. اما شماری از کارشناسان مسائل حقوقی مسئله را از بعد دیگری مورد بررسی قرار میدهند و میگویند شماری از مسئولین عدلی و قضایی و پلیس در عدم آگاهی از قانون برداشت مشابه ندارند. دکتر عبدالکبیر رنجبر عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید مسائل تازه‌ای در این سمینار مطرح شد که مسئولین از آن آگاهی کامل نداشتند.
مسئله عمده ای است که بعضی از مسائل در این سمینار مطرح شد که او بیخی نوست برای امی اقدانای ما، برای ازمی متخصصین ما، حتی برای امی وکلای مدافع. از او جمله این مسئله تعویض یا تعدیل حجز است. سرانوالا، قضات ما، پلیس، اینا برداشت همگون ندارن. حتی از بعضی از قوانین ما که نو است، قوانین نیست که دیمی 8 سال اخیر تصویب شده. از جمله می قانون بررسی تخلفات اطفال، ما فکر میکنیم که یکی از بهترین قوانین که در افغانستان تصویب شده این قانون است. از اونو برداشت همگون امی قضات و سرانوالا و پلیس ندارن.
با باور کارشناسان، علی‌رغم نافذ شدن قوانینی که در مورد تخلفات اطفال در سالهای اخیر به تصویب رسید، باز هم شمار زیادی از مسئولین در عدم آگاهی از آن مرتکب اشتباهاتی می شوند که به تأثیر از آن بسیاری از اطفال هنوز هم در توقیفگاه‌ها بدون سرنوشت باقی مانده و اعضای خانواده آنها به مشکل بزرگی مواجهند. بحث‌ها در مورد اطفال متخلف در افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که به سبب ادامه مشکلات ناشی از فقر و ناامنی‌ها هر روز به تعداد اطفال متخلف در کشور افزوده می‌شود و انتقادهای زیادی نیز از شیوه نگهداری این اطفال در مراکز تربیت اطفال وجود دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
برنامه بازگشت مهاجران افغان از پاکستان امروز آغاز شد. این برنامه که به صورت داوطلبانه انجام می شود تا ماه نوامبر یعنی حدود 9 ماه دیگر ادامه خواهد یافت. از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه گزارش داریم.
پروسه برگشت مهاجرین به شکل داوطلبانه بوده که مصارف مالی آن را حکومت پاکستان امراه با UNHCR به عهده دارد. در این مورد یک تن از مسئولین بلندپایه افغان کمیشنریت و نام سید جمال به رادیو آزادی چنین گفت:
در هر کال افغان مهاجرین مارچ 15 نا نوامبر آخر
وای میگوید همه ساله پروسه بازگشت مهاجرین افغان به تاریخ 15 مارچ آغاز یافته و تا ماه نوامبر جریان دارد. امیدوار هستیم که امسال تعداد مهاجرین برگشت کننده اضافه تر از سالهای دیگر باشد.
نو انشالله هوپفولی دیزلبه زیاد ویکا خیری واپسی دیدی.
انگامی که رادیو آزادی با بازگشت کنندگان در این مورد صحبت نمود، آنها چنین ابراز نظر نمودند:
نه ما مسلمین است، خودم در تجاوز زندگی میکنم. اینجا ما تیر کردیم 15 سال، ولی وطن ما آرام شده، میریم در وطن خود زندگی میکنیم. بسیار خوشحال هستم، وطن خود ما آرام شده دیگه، مجبور هستیم خوشحال میباشیم وطن خود. ایدر است که جان وقتی ما خوب شد، ما دولت پاکستان بسیار خوشی میکنه که ما بسیار یعنی خوش اینجا 10 سال 15 سال تیر کردیم، بسیار به خوشی تیر کردیم. ولی ما در وطن خودم خوشی میکنیم، از پاکستان ما بسیار تشکرات میدارم، از افغانستان خودم ما خوشی شد، ما اینجا هم خوش هستیم، اینجا هم خوش هستیم.
نام عبدالواب است. بس پس به وطن خود میریم که بخصد وطن ما آباد شوه، کار کنیم، روزگار کنیم، نابینش که ما نبریم وطن چی رقم آباد شوه. مردم بسیار زیاد روان است که به خاطر زی روان است که ایجا خو مسئله حالات و دگه ایجا کاتم نو نمیشه، دگه به خاطر زی هم میره و مردم او به وطن خود میرین و گرمی هم است که از خاطر گرمی هم میرین. مقصد از حکومت پاکستان هم خوشحال هستیم، از عوامش هم خوشحال هستیم، از مردمش هم خوشحال هستیم. بسیار خوب وقت ما تیر شده و پاکستان 30 سال 35 سال ما دیگه در تیر کردیم.
ناگفته نماند که از آغاز پروسه برگشت مهاجرین تا به حال به تعداد 2 میلیون به شکل داوطلبانه به کشور افغانستان بازگشت نمودند. فرشته نگاه، رادیو آزادی، پشاور.
5:23 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. ده ها تن از فارغان پوهنتون و هم صنفای 12 در ولایت ننگرهار در کورس های انترشپ آموزش دیدند. این کورس ها برای 6 ماه برای دختران فارغ از فکلته زراعت، تعلیم و تربیه و هم دختران و پسران فارغ از لیسه ها برگزار شد. اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا در بخش اداره بازاریابی و محاسبه به این دانش آموزان زمینه آموزش را فراهم کرده است. از شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد گزارش را می شنوید.
ریاض احمد مسئول انجمن انکشاف اجتماعی و حقوقی افغانستان حین فراغت این محصلین به رادیو آزادی گفت در دوره پنجم کارهای عملی 80 تن فارغ شدند که 35 تنشان از طبقه اناس می باشند و می گوید
دوره انترنشپ دوره پنجم می باشد که در این دوره همراه ما 80 نفر محصلین بود که از جمله اینها 45 نفرشان مرد و 35 نفر اینها دختران یا زن بودند که قد ما در این پروگرام اشتراک نبودند. برای 3 ماه ما برای اینها مارکتینگ یا بازاریابی، محاسبه، اداره و نظارت را تدریس نبودیم و برای ما به خاطر کار عملی در زون شرق برای تجارهای مختلف اونها را معرفی نمودیم که البته این دوره 3 ماهه کار عملیشان نیز تکمیل گردیده و امروز جلسه فراغت اینها میواشد.
تاج محمد یکی از فارغین این کورس خوش بود که در مسلکش چیزی را آموخت که در ساحه کار به دردش میخورد و میگوید
اولای پروسه خوب بسیار مفید است به خاطر که در 3 ماه مزامینی که مهم هستند از طرف استادای مجرب درس داده میشه، بعد از او محصلین که با ادارات مختلف معرفی میشوه و اوجا کار میکنه، بسیار یک تغییر مثبت میاره در موسم. میتونم که یک جای کار بکنیم به خاطر که ما میجه زیاد چیزا را یاد کردیم. دلچسپ مهمی بود که پیش از این ما پرکتیک کار نکرده بودیم، از طریق پروسه ما با ICCI معرفی شدیم و 3 ماه اوجا کار کردیم و در بخش پرکتیک تجربه حاصل کردیم.
آرزو و شافیه دو تن از فارغین طبقه ایناس نیز کورس را گام مهم در غنی ساختن تجربهشان دانستند.
اسم ما آرزو، یکی از شاگردان دوره 4 اینترنشیپ. البته سر تجربه ما بسیار زیاد تاثیر کرده، از خاطر از اینکه ما میتونیم الی که در یک دفتر کار میکنیم با دستپانتون خود با یک سویه خوب و با یک تجربه کافی ما میتونیم کار کنیم و سر زندگی ما تاثیر کرده که ما تجربه خود پیدا کردیم. الی که یک دکنم دفتر اینترویو میدیم میتونیم که با بسیار آسانی در اینترویو پاس شویم و در اونجا کار بسیار زیاد ما.
اسمم شافی است و بسیار موثر میباشد بر یک محصل که با همراه درسای خود درسای خارجی را هم بخواند. 3 ماه ما درس خواندیم و 3 ماه پرکتیکال کار کردیم در اداره. امی درسای خود را که 3 ماه در بر استاد ما بر ما درس داد، امی را کلشان پرکتیکال در اداره کار کردیم. اگر من در اداره کار کنم هیچ مشکل ندارم، چقدر که ما درس را خواندیم در می کورس کلشان در اداره عملی میشن.
تعداد هم گفتن همه محصلین باید از همچو کارهای عملی مستفید کردن. اداره اسمت در پین داره تا به حال توانسته 305 تن محصلین را آموزش عملی بدهد و در ادارات اقتصادی آنها را جذب نماید. در دوره اول 30 تن، در دوره دوم 45 تن، در دوره سوم 70 تن که 30 تنشان را طبقه ناس تشکیل می داد، در دوره چهارم 80 تن و در دوره پنجم نیز 80 تن که 35 تنشان را دختران تشکیل می دادن، در رشته هایشان در مدت 6 ماه کار عملی را برایشان آموزش داده است و زمینه کار را نیز در دوایر مختلف مهیا ساختند. مسئولین گفتند این پروگرام در آینده نیز ادامه دارد.
گزارشی هم از بغلان. باشندگان این ولایت از اقدام نیروهای امنیتی برای برکناری شیشه های سیاه و رنگی از موترها استقبال کرده، اما میگویند چنین برنامه های اکثرا بدون آن که دنبال شوند روی دست گرفته می شوند. گزارش خبرنگار رادیو آزادی در بغلان با صدای مردم آغاز می شود.
مالتان اشارنوای شهر پلخمری سم از اقدام دولت مبنی بر پوکاری شیشه های وسایط از وجود فرمای سیاه و رنگه استقبال ارگام ارزشمند در قسمت تعمیر ساختن امور امنیتی تلقی میکنم. به خاطر از اینکه با استفاده از این وسایط شیشه های فیلم داره سیاه و رنگ است که اختطاف ها صورت میگیره، سرقت ها صورت میگیره و هزار رو به وحشت دیگه به بار میاد.
با استفاده از موترهای شیشه سیاه و موترهایی که فیلم دارن، آدم ربایی سرقت های مسلحانه یا صورت میگیره و دولت تصمیم گرفته وزارت داخله که یعنی موترهای شیشه سیاه را پاک کنه، چی دولتی باشه چی خارجی باشه همه را. بنابراین یک اقدام خوب است، میشه که در تامین امور امنیتی و جلوگیری از می آدم ربایی و دزدی بی گپا موثر باشه.
اما از سوی دیگر این مردم نگران آنند که چنین پروسه هر سال در دستور کاری پلیس بود ولی آنچنانی که توقع می رفت هیچگاهی به ثمر نرسید و علاوه بر مقامات بسیاری از زورمندان و حتی عده از مردمان عادی هم با موترهای شیشه سیاه گشت و گذار می کردند. اما جنرال محمد کبیر اندرابی قمندان امنیه ولایت بغلان در حالی که خود به دستان خود فیلمهای سیاه را از موترش دور می کرد به رادیوی آزادی گفت: من از خود شروع کردم و به مردم اطمینان می دهم که در تطبیق این پلان آنچرا که در توان دارم به خرج می دهم.
سابقه هم ما چنانچه پروگرام ها را پیش می بردیم به این قاطعیت و جدیت نبود. اول از خود شروع کردیم، گفتیم در قدم اول باید شیشه موتر خود ما که در اینجا مسئول امنیتی ولایت هستیم، تمامی معاونین و رهبری و قوماندانی امنیه و هم خود به خود وقتی که دیدن که از ما اصلاحات شروع با پایان بالاخره و هم از موترهای حوزه ها و قوماندانی های امنیه و از معاونین یا هم دست به همین حمال زدن و حال هیچ کس مقاومت کرده نمیتونه. اگر مقاومت هم کنن ما مجبور و مکلف هستیم که تا جایی که قانون و مقررات و انسانیت ایجاب میکنه با او یک برخوردی خوبی صورت بگیره. باز اگر وا سرکشی و دیگه تخطی از امر رئیس جمهور و از فیصل های دیگه کابینه ما اگر تخطی میشه باز در برابری از او ما برخوردی جدی میکنیم.
آقای اندرابی افزود بغلان گذرگاه مهمی در سطح کشور است و ما تصمیم داریم تا به هر موتر شیشه سیاهی که از اینجا عبور میکند برخورد قانونی نماییم.
ما در مسیر شهرهای نو ولایت قرار داریم. از این نو ولایت هر قدر وسایل و موتر و از بزرگاه که به برای پلیس هدایت دادیم که شما اون به قابل بزرگی که از این ولایت عبور میکنه استاد شوید، برش احترامانه تعظیم و گپای عسکری بکنین، بعدن باز از پیش خواهش کنین که دیگه از این مسیر باید موتر فلمدار تیر نشود و حالی در شهرهای عمومی چک پوینا و دیگه تلاشای ما اینجا دقیق است.
باور مردم بر این است که اکثر قتل‌ها، آدم‌ربایی‌ها، قاچاقبری‌ها و بسیاری از خلاف‌ورزی‌های مهم با استفاده از همین موترهای شیشه سیاه صورت می‌گیرد و اگر چنین موترهای اصلاح شوند، حتما گراف جرایم هم نسبت به گذشته‌ها پایین می‌آید.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. ساعت 5:30 دقیقه است. شنوندگان عزیز، به نیمه پروگرام رسیدیم. قبل از اینکه به سایر گزارش‌ها و موضوعات برنامه بپردازیم، همکارم جاوید نعیمی فشرده خبرها را تقدیم می‌کند.
در نتیجه برخورد یک موتر افراد ملکی با ماین کنار جاده در ولایت غزنی 3 تن کشته شدند. اصابت یک راکت در پایگاه هوایی بگرام باعث کشته شدن یک خارجی گردید، اما هویت وی تا حالا افشا نشده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که برای رسیدگی به مشکلات زندانیان افغان در ایران و تعیین سرنوشت آنها تلاش‌های جدی را به خرج خواهد داد. وزیر دفاع پولند امروز گفت که در حدود 1000 سرباز آمریکایی بعد از این در ولایت غزنی تحت قمانده این کشور فعالیت خواهند کرد. مقامات سازمان ملل متحد میگویند که در آستانه عملیات نظامی در ولایت قندهار آنها تدابیر لازم را به هدف رساندن کمک‌های انسانی و باشندگان این ولایت روی دست دارند. با نقل از رسانه‌های ایرانی، گروهی از تندروان به روز یکشنبه خانه مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالف حکومت این کشور را محاصره کرده و خانه محاکمه ای شدند. در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر فلوجه عراق 7 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. و نتایج قسمی انتخابات محلی روسیه نشان می‌دهد که حزب حاکم روسیه متحد در انتخابات این کشور پیروز شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:32 دقیقه. گزارش هم از رویدادهای منطقه و جهان. نیروهای امنیتی یمن یک کشتی ایرانی را در آب‌های ساحلی یمن توقیف کردند. بر اساس گزارش‌ها 16 کارگر این کشتی که شامل 15 تبعه پاکستانی و یک ایرانی میباشند تحت تحقیقات نیروهای یمنی قرار دارند. گزارش شده است که این کشتی احتمالاً مواد مخدر را به یمن انتقال میداد، اما تا حالا معلوم نیست که این کشتی چه زمانی توقیف شده است. بعد از حمله ناکام بالای یک تیاره آمریکایی در ماه دسامبر سال گذشته، یمن در صدر نگرانی‌های دولت‌های غربی قرار گرفت که به تعقیب این حمله در اوایل سال جاری یمن تدابیر امنیتی را در مناطق ساحلی خود افزایش داد تا از این طریق جلو داخل شدن ملیشه‌ها را از سومالیا بگیرد. خالد مفتون جزئیات بیشتر این موضوع را با اتکا به گزارش‌های منابع غربی خبر تقدیم می‌کند.
به اساس گزارش مطبوعات، نیروهای امنیتی یمن یک کشتی ایرانی را در آبهای ساحلی آن کشور توقیف کرده‌اند. به گفته مطبوعات دولتی یمن، نیروهای امنیتی یمن به خاطر شک در مورد محموله کشتی آن را توقیف کرده و کارمندان کشتی تحت تحقیق قرار دارند. این توقیف بعد از آن صورت گرفت که ماهیگیران محلی به مقامات گزارش دادند که کشتی مذکور به طور غیرقانونی وارد آبهای یمن شده است. به اساس گزارش‌ها 15 کارمند این کشتی تبع پاکستان هستند و سرکرده آنها ایرانی است. به گفته روزنامه آنلاین وزارت دفاع یمن، وسایل امنیتی احتمال دخیل بودن کشتی را در انتقال مواد مخدر به یمن بعید نمی‌داند، ولی گفته نشده که این کشتی چه زمانی توقیف شده است. بعد از حمله ناکام بالای یک تیاره آمریکایی در ماه دسامبر گذشته، یمن در صدر نگرانی‌های کشورهای غربی قرار داشته است. بعد از این حمله ناکام، یمن در اوایل سال جاری تدابیر امنیتی را در مناطق ساحلی افزایش داد تا از این طریق جلوی ورود ملیشه‌ها را از سومالی بگیرد تا آنها با شبکه القاعده در آن کشور یکجا نشوند. شاخه القاعده مستقر در یمن مسئولیت حمله ناکام ماه دسامبر را به عهده گرفت. متحدین غربی و کشورهای همسایه صادرکننده نفت مثل عربستان سعودی ترس دارند که شبکه القاعده از بی‌ثباتی یمن بهره برداری می‌کند و تلاش دارند تا افراد خود را به منظور عملا در منطقه و فراتر از آن تربیه نمایند. یمن در آشه جنوبی شبه جزیره عرب واقع شده است و سوایل آن از بیروبارترین دهلیزهای عبور کشتی ها به حساب می رود. علاوه بر آن، این کشور از دیر زمان به این طرف پایگاهی برای حمایت از شبکه القاعده محسوب می شود. در سال 2000 ملیشه ها یک کشتی نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا را مورد حمله بمی در بندر ساحلی یمن قرار دادند که در نتیجه آن 18 کشتیران آمریکایی کشته شدند. قبل از عملیات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی، یمنی ها یکی از بزرگترین گروپ های بودند که مصروف تربیه افراد القاعده در افغانستان به شمار می رفتند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گزارش جالبی داریم اینک از بامیان در رابطه به تفریح‌های زمستانی و برنامه‌های توریستی. شماری از اسکی‌بازان داخلی و خارجی در کوههای بامیان از ارتفاع 4000 متر به مسابقات سکی و ورزش سکی پرداختند. علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی در این باره گزارش می‌دهد.
اسکی بازی در این فصل زمستان در کوههای پربرف بامیان، آن هم بر فراز قله شاه فولادی، بلندترین قله سلسله کوههای بابا، براستی که تماشایی است. صبح زود هنگام که آفتاب بر ستیغ صخره‌های قله شاه‌فولادی تازه سر زده است، از شهر بامیان همراه با تعدادی از اسکیبازان داخلی و خارجی از برابر مجسمه‌های تخریب شده بزرگ بودا سر از پا نشناخته به سوی قله شاه‌فولادی حرکت می‌کنیم. پس از طی 10 کیلومتر راه به روستای علی بیگ می‌رسیم، روستایی که مانند نگین نقره‌این در دامن قله شاه‌فولادی افتاد و منظره زیبایی را تشکیل داده است. موترها در همین جا متوقف می شود. راه موتر در روستای علی بیگ به پایان می رسد، اما کار اسکیبازان از همین روستا آغاز می گردد. اسکیبازان کمرها را از 7 جا بسته کرده از تپه ها و کوها تا ارتفاع 4000 متر بالا می روند تا در سراشیبی های تند و خطرناک اسکیبازی کنند.
در این تپه ها و کوههای پربرف و نقرگون میبینیم که یک تعداد از اسکیبازان داخلی و خارجی آمدن اسکیبازی میکنن. نخست یک زنی را میبینیم که نیمه سال معلوم میشه. ببینیم که خودش چند ساله میگه که از نامش چیست و از کدام کشور است.
My name is Lori. I am from Montana in America.
مگه اسم لوری است؟ من از مونتانای آمریکا هستم.
You know, in America we don't always say how old we are, but since I'm in Afghanistan, I will tell you I'm 34.
مگه که شما میفهمید که در آمریکا معمولا ما نمیگیم که ما چند سال هستیم، اما در اینجا ما میگیم برتر که ما 36 سال هستیم.
We've been going very high in the Koi Baba, even to 4,000 meters and above 4,000 meters.
مگه که شما خصم میبینیم ما تقریبا 4,000 متر بالا در کوی بابا رفتیم. بسیار جای مقبول و جای زیباست و مناسب هم هست برای سکی زدن.
بازالی یک مرد میان سال را میبینیم که معلوم میشه از یک کشور خارجی باشه. ببینیم که از کدام کشور است و نامش چیست، سن و سال خودم میگه یا نه.
My name is Chad. I'm 34. I guess that's middle-aged. And I come from the Rocky Mountains in North America, the state of Montana.
اسم چاد است و من از امریکا 34 سال هستم.
چطور شد که آمدی در بامیان و آمدی که اینجا اسکی بازی کنی؟
Well, because I enjoy skiing in the best and biggest mountains in the world, and the Koi Baba has really some of the best terrain, the best skiing terrain that you can find.
مگه که قسم شما میفهمین کوی بابا بهترین از کوهایی هستن در دنیا که به خاطر درس دادن در اینجا که ما بخوایم بر کس درس بدیم و برای سکی زدن هم بسیار یک جای مناسب و جای زیبا است در دنیا.
چند شاگرد داریم؟ میبینیم یک شاگردتان مثل خودتان اینجا معلوم بشه.
How many students? I don't know. How many people are interested?
مگه که من نمیفهم چقدر مردم دوست دارن که یاد بگیرن.
حالا میبینیم یک جوانی که ببینیم سن و سالش چند است، نامشان چیست و کارشان چیست.
من امیر فرادی هستم، 35 سال سن دارم، مسئول برنامه اکوتوریسم هستم.
چطور شد امروز همراهی خارجی ها آمدین این برنامه اسکی بازی رو دارید؟
اصلا برنامه اکوتوریسم در صدر هست تا جاذبه های توریستی بامیان را برای زمستان هم معرفی کنم، که به خاطر دو تن از مشاورینی که اونها از آمریکا هستن همراه برنامه اکوتوریسم همکاری میکنن تا این مناطق غیره که برای اسکی مناسبه تحقیق بکنه و ما بتونیم به صورت کتاب رو چاپ بکنیم با نقشه و با اینکه کدام مناطق برای چینا و اسکی مناسب هست.
شما چند سال هستین؟ شغلتان چیست؟ دیدم که اسکی بازی هم کردین. شما چطور میخواین یاد بگیرین یا به دیگرها یاد بدین؟
اسم از من جواد وفاست، یک تن از راهنماین توریست هستم که دو نفر شاد و لوری را آوردن به خاطر که ما را یاد بتن تا ما بتونیم در آینده برای کسایی که علاقه دارن از خود مردم برشان یاد بتیم و خارجیایی که جمعاً همراه از اونها بیایم اینجا برشان بفهمونیم که کجا جای اسکی هستن.
حالا میبینیم یکی از کسایی که آمده امروز اینجا اسکی بازی یک کمی کردن و اسکی بازی رو دیدن، از عینک و کلا و سروازش میبینیم که شاعر و نویسنده و ایتو چیزا باشه. میبینیم چند سال هست و نامشان چیست و شغلشان چیست؟
خب اما علی پیام هستم، من نویسنده هستم، سه کتاب تانوس چاپ کردم، دو سه تا کتاب آمده چاپ دارم.
امیدوار هستیم که درباره اسکی در بامیانم حداقل یک کتاب نوشته کنیم.
حتماً.
یک سامانی که برای اسکی بازی مردم محل جور کردن، ایره یکی از بچه های اینجا همراه خود آورده، ببینیم که نام خود چیه و نام یزی سامانی که همراهش اسکی بازی میکرد چیه.
نام من سفرعلی، یک تن از باشندگان بامیان هستم، قریه علی بیگ.
نام ازی چیه؟
نام ازی موتورسیکلی لخشک.
بسیار خوب. بازی روی برف شما لخشک میگین؟
بله.
به نظرت خارجی‌ها که اومدن اینجا اسکی بازی کردن، با اصطلاح محلی شما لخشک زدن، چطوره؟ چقدر خوشت اومد؟
بسیار خوشم اومد.
میخوایی که خودت هم اسکی بازی کنی؟
بله.
یک کمی یاد گرفتی امروز هم اسکی بازی کردی؟
بله یک کمی یاد گرفتم.
خب نام شما چیه و از کجا هستین؟
نام علی خان احمدی هست، از قریه علی بک.
به نظر امی لخشگی شما خوبه یا اسکی بازی؟
اسکی بازی بسیار خوبه.
خب چطور خوبه؟
به خاطر که آدم میتونه از کوه هم خودش یه بکنه.
والی نزدیک قریه علی بیگ رسیدیم و در نزدیک از قریه میبینیم که یک تعداد از مردای از قریه بیرون برآمدن تا اسکی بازار ببینن. شما ببینیم چند ساله هستین، نامتون چیست؟
نام ما حسین است، سنی ما 38 ساله است.
در این قله شاه‌فولادی از حیوانات وحشی چی چی هست؟
آهو است، گرگ است، پلنگ هم هست.
پلنگ به کسی کار نداره؟
مردم ها از دور مومن خودون از وحشت میکنن، نزدیک نمیرن.
یک آدمی میان سال دیگر رو میبینیم از قریه علی بیگ که ببینیم نامشان چیه، سن و سالشان چقدره و دهی کوههایشان از پرنده ها چی چی هست؟
نام من است عبدالاحمد، دهی کوه کوکگزری داره، برکاو
دو رقم کوک داره.
دو رقم کوک.
آهویی که در این کوه هست امیالی چه قسمی است؟ گله گله میگرده یا کوتاه میگرده؟
نه گله گله میگرده، مثلا گلهش تا 20 تا 30 دانه رم است.
گلهای 30 تانه ای رم دیدین؟
بله بله.
کوکگزری چقدر داره اونا باز؟
کوکگزری بهار سال بسیار زیاد است.
شما میتونید صدای کوکیزری چی قسمی؟
صدای کوکیزری اینو من میتونم.
Koi Baba has really some of the best terrain, the best skiing terrain that you can find.
مگه که قسم شما میتونن کوی بابا بهترین از کوهایی هستن در دنیا که به خاطر درس دادن در اینجا که ما بخوایم بر کس درس بدیم و برای سکی زدن هم بسیار یک جای مناسب و جای زیبا است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، مقیم نایب هستم، با معرفی یک روستای دیگر در خدمت شما قرار دارم. این لحظات را با ما باشید و در سفر به خلم از تنگی تاج قرغان بگذرید و دو تن از اهالی منطقه را که ولسوالی خلم را معرفی می کنند همراهی کنید.
اسم محمد ابراهیم جلیل، کارمند زراعت.
من رحیم سید رضا حسینی هستم، مهندس حفظ و ترمیم آبدات تاریخی ولایت بلخ.
خط ولسوالی خلم منازل طبیعی تار قابل دید بر بلنده هایی که از شهر خلم از سرک اشارای عمومی گذر میکنن و این جلب توجه همه راکبین و خود جلب میکنن. به خاطر که امی تنگی تاشقان مشهور است، موقعی که از تنگی تاشقان هر وسیله نقلیه که داخل میشه یا بیرون میشه، منازل طبیعی خاص به چشمشان میخوره که مثل خلم یک باغ مثلث الجاز نقشه جغرافیایی میبینن. و دریاچه ای که از تنگی تاشقان طرف داخل شهر با جریان است، اگر آبش با انقدر قابل ملاحظه زیاد نیست، بازم یک زیبایی خاصی خود داره و یک سرسبزی دمی تنگنا تشکیل کرده که به ادامه میکنه به طرف شمال شهر. و سلسله کوههایی که از طرف شرق و غرب امتداد داشته و این سلسله کوها خالی از عواید برای مردم نبوده.
هر کسی که از تنگی زیبای تاج خورغان بگذرد بدون شک متوجه سرسبزی خلم می شود. اما این را نمی دانند که این دامنه های سرسبز کوههای آن پیداوار طبیعی مثل گیاهان انگ و زیره دارد که ثروت است برای مردم خلم. و این گیاها نه تنها در بازارهای افغانستان خرید فروش می شوند، بلکه در خارج نیز خریدار دارند.
ما جنگلات پستی فراوان در این کوها داریم و دوی ما در مجموع میتونن که از این جنگلات پسته در موقع مستفید شون از حاصلاتش و از اینگ هم جمع‌آوری میکنن. این هم در بازار خارج یک بازار خوبی داره و از زیره هم همچنان. این در مناطق کوی ما که در قسمت جنوبی شهر ما کوه موقعیت داره باعث عاید ملی میشه خلاصه. و در قسمت شمال شهر ما متاسفانه از لحاظ حراجی خام یک وادی است که از وادی شروع شده و طرف دشت پناور میره و این دشت پناور بر دیگاه دریای هامو متصل میشه و این دیگاه دریای هامو از لحاظ فن زراعت و جنگل دوی آن ما که ارزیابی میکنیم روزی میرسه که شهر خلم را مجبور تهدید میکنن.
مشکلاتی که در خلم موجود است از زبان محمد ابراهیم جلیل که خود متخصص زراعت است شنیدید. امید که با کمک اهالی و مقامات خلم دوباره مهمانخانه بلخ گردد و این هم خلم از نظر پیداوار زراعتی، مالداری و باغهای میوهش شهرت زیاد دارد.
به خصوص میوه‌جات مشهور از بادام، انار، انجیر، زردالو، پسته ارزش تجارتی دارن در سطح جهان. مثلا بادام ساتوربویی که درجه یک و تاپ بادام است و امروز باز بادام‌های آمریکا رقابت می‌کنه علاوه بر کیفیت و کمیتش. اونها امروز رقیب ما در بازارهای هند شده هستند. بادام دوم ما قنبری هستند علاوه بر کیفیت و علاوه بر کمیت این درجه دوم از ساتوربویی است. سوم بادام ما داریم بادام خریدی نیست و اپلوایتیز به ترتیب که اینا علاوه بر شخصیشون ما به ترتیب برای شما گفتیم. یک سیر بادام ساتوربویی را ما در این بازار داخلی ما نمیتونیم که در 3500 افغانی به دست بیاریم تا به این شکل اومدیش سال. و بادام قنبری بسیار خوشمزه، خوشتم بر خوردنی ارزش خاص خود داره در 2200 2300 پی اف کیلویش است.
تحقیقات زراعتی نشان میدهند که خلم به خصوص مناطق جنوبی آن از لحاظ حاصلخیزی به نام زون زراعتی یاد میگردد. گفته می شود که در سالهای نچندان دور زمانی که به زراعت و باغداری این ملک توجه صورت می گرفت، صرف 10,000 تن انار به شوروی وقت زمین منطقه صادر می شد. سفارش می گردد حکومت و یا مؤسسه خصوصی می تواند در این منطقه فارم تحقیقاتی را بسازند تا دهقانان و باغداران را در همه عرصه ها و شمول مبارزه با آفات زراعتی کمک نمایند. و همچنان کمبود آب مشکل دیگر تولید میوه ها در این منطقه به شمار می رود. مالداری از مصروفیت های دیگر مردم خلم می باشد. مردم خلم به تربیه گاو، گوسفند و اسب امتیاز قائل می شود.
که گوسفند قرقل کمتر و هر نژاد عربی بیشتر است و گوسفند قرقل مقصد پوستش است. گوسفندای عربی مقصد گوشت و گوسفندای قرقلی به مقصد پوست اینا تربیه و نگهداری میکنن و از پشم از گوسفندا اینا در سلیدات پشم و مقصد صنایع دستی فرش و گلیم قالین و دیگر مقاصد از پشم و از جادیش اینا در مارکت های بیرون به فروش میرسونن. در قسمت از تربیه حسب اینا تنها به مقصد البته اسب کنان به مقصد تنابوس کشی البته نبوده به مقصد کار و پیش بوده و مراتی زراعتشان، با مقصد سواریشان، با مقصد انتقالات مواد و قصد مختلف داشته که این اسب اینا تربیت میکنن، در شکار از اسب استفاده میکنن در وقت داشته گذشته های بسیار دور البته. و دیگر در بخش گوها گفتم که اینا تنها دوای شیری نیست، البته گوایی دارن، گوایی مثلا کولبهی دارن که از این نسل گوای خود نسل گوای وطنی است البته، نگاه میکنن به مقصد کولبه و مراد گپای کارهای فعالیت های زراعتی خود از سری این ترکتوری گپا اونقدر فعلا بلسهشان نیست.
25 سال پیش دو فابریکه لبنیات در ولسوالی خلم فعالیت داشت و تولیدات آن با کابل و تمام ولایات کشور صادر می گردید. شنوندگان عزیز، شما در جریان هستید که ما در این هفته به عوض یک روستا یک ولسوالی را معرفی می کنیم. در ولسوالی خلم ولایت بلخ 75 هزار نفر در 18 هزار خانواده زندگی می کنند. این ولسوالی از شرق به ولایت قندوز، از شمال به ولسوالی کلدار، از جنوب به ولایت سمنگان و از غرب به شهر مزار شریف متصل است. خلم در عرصه معارف انکشاف خوب دارد. مکاتب ابتدایی ایجاد گردیده و شماری از مکاتب با متوسطه و لیسه ارتقا یافتند. این مایه مسرت و خوشی است که زمینه تحصیل برای همه مساعد می گردد. اما کیفیت تدریس و آموزش مشکل دیگری در عرصه تعلیم و تربیه و آموزش می باشد. این مشکل تنها در خلم نه، بلکه مشکل سراسری در افغانستان به شمار می رود. ابراهیم جلیل می گوید که آن ولسوالی از 30-40 سال پیش مکاتب دخترانه و نسوان داشت که بدین ترتیب ولسوالی خلم زنان باسواد دارد و آنها در امور اجتماعی آن محل سهم فعال دارند.
ما از سابقای 30-40 سال پیش هم بیاد داریم که اونجا طبقی اوناست در مکتب می رفتن، تحصیل می کردن، حتی در دوایر دولتی کار می کردن، معلم بودن از طبقی اوناست. در هم عرصه ها بخش فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، کلتوری زنهای ولسوالی خلم که سابق نقش فعال داشتن و فعلا هم دارن، تحصیلات عالی داشتن، خوشبختانه فاکولته خواندن، بلندتر از فاکولته هستن، اینا تحصیلات مستری دارن. ما داریم سراغ خانمایی وجود داره که اینا تحصیلات عالی داشتن، از فعلا نه سابق داشتن و حالی هم طبقی اوناست، همه امور در همه عرصا نقش فعال و ارزنده و خدا داشته و دارن.
خلم امانا جایی که از تنگی تاج قرقان میگذری، چهره آن نمایان میگردد، پیشینه تاریخی و آثار معروف آن نیز مورد توجه ام است. امیر عبدالرحمن خان در خلم باغی را بنا کرد که توقفگاه ارساله او در شمال افغانستان بود. نام این باغ را جهان نما و یا جهان آرا گذاشت. با گمان اغلب نام آن باید جان آرا باشد، چرا که امیر اسم امسرش را بر این باغ گذاشته است و اسم امسر او نمیتواند جهان نما باشد. اما جهان نما هم نامی است که به این توقفگاه که امروزه به آن اوتل میگویند داده شده است. شما که تا کنون معلوماتی را در مورد جغرافیا، مالداری و زراعت و اندکی هم در مورد معارف این ولسوالی زیبای سرسبز پر از پسته و بادام شنیدید، دوست داریم تا پایان برنامه همراه ما باشید و از پیشینه تاریخ آن آگاهی بیشتر حاصل نمایید، زیرا ما با دنبال آنچه هستیم که شما آن را دوست دارید.
ناچما خود بنای شهر خلم قدیم، یعنی خلم قدیم که علما و بزرگان و مفاخر زیادی هم داشتن و امروز باره آمو برجای دوروبرش یک مقدارش باقی مانده و من جمله بالایسار شهر خلم است که یک مسجد داخل از مانده بسیار نفیس است، بسیار نفیس است، از دوره تیموری است. متاسفانه چون توجه قرار نگرفت تخریب شده و این مسجد مکمل امروز در آستانه خطر است و بدتر از اون که حتی مؤسسه های ماین پالی متاسفانه بدون اخذ مجوز یا نمیدونم چطور بگم داخل از اون ماین پالی میکنن، در حالی که ماین پالی کردن هیچ وقت بدون اجازه باستانشناسی و بدون سروی باستانشناسی اجازه داده نمیشه برش.
شنیدید که بنای خلم قدیم که برج باوره از آن باقی مانده، خاصتا مسجد در کنار آن در آستانه ویرانی است. با امید آن که وزارت اطلاعات فرهنگ که متوجه این موضوعات است به این کار رسیدگی کرده باشد، میرسیم به بازار خلم. چی فکر میکنید؟ آیا این بازار هم مثل بازار سرپوشیده کابل ویران شده و جای آن را ساختمانهای جدید و مدرن گرفته است؟ اگر چنین نیست، خوبتر از آن هم نیست.
در اواخر قرن 13 هم ظاهراً وقتی که امیر قلیش خان حاکم تاش قرقان بوده یا همو به خلم بوده، این بازار جور شده. بنا به دلیل قرار گرفتن خود شهر خلم دقیقاً بر راه بازرگانی قدیم که از یک سو از جنوب می آمد و یک سو از شمال ارتباط داره با بلخ، دقیقاً بازار تیم یا بازار سرپوشیده در اواخر قرن 13 هم جایی ساخته شد که بیشترین شلوغی، یعنی بیشترین ازدحام بازرگان‌ها و تجار در اونجا قرار داره، در مقابل یک مسجد و در کنار از البته سه تا مسجد دیگه وجود دارن. بازار از یک محور مرکزی تشکیل شده و چندین جهت، یعنی به چهار جهت، چهار تا دهلیز یا چهار تا راهروی بزرگ داشته که مکمل سرپوشیده بودن با کمانها، یعنی با تاقای ضربی. در واقع داخل بازار تماما گچ شده بود، البته تزینات گچی هم داشت و کف بعضی جاهای از کاشی شده بود، تماما از خشت پخته تشکیل شده بود، یعنی یک گنبد مرکزی بزرگ با چهار دهلیز بزرگ از طرفین و تمام دهلیز دور و دراز که بازار رو تشکیل میداده تماما سرپوشیده بوده توسط کمانهای خشتی. متاسفانه به دلیل بحرانهای داخلی کشور و جنگهایی که ما شما پشت سر گذاشتیم، این بازار متاسفانه منهدم شد، از بین رفت، کاملا از بین رفت و تقریبا جای از او هم با خاک پر شده بود و ایره در نقشه شهرداری خلم هم قرار بود که سرک از روی ازی تیر شود، اما با تلاش بی وقفه جناب عبدالله روین رئیس قبلی اطلاعات فرهنگ این نجات پیدا کرد از تخریب و سرک شدن و ما در ساحه رفتیم و ایره با کوشش تمام تانستیم ایره نجات بدیم و سرکی به اصطلاح فعلی از کنار بازار خلم و مسجد خشتی تر میشه.
درس تاریخ فرهنگ نشان میدهد که ملت‌ها در زمان جنگ‌ها آثار باستانی فرهنگی خود را حتی به قیمت جان خود از شر تهاجم بیگانه حفظ کردند، چی رسد که خودشان غارتگر و ویرانگر آن آثار باشند. با امید پیروزیتان و آبادی و سرسبزی روستای هر یکتان، برنامه را پایان می بخشیم. تا یک هفته دیگر و معرفی یک روستای دیگر، خدا نگهدار.
شکستی آخر تو هم که مستی
کم تر بود افسانه جامی دیگر
شخصیت سال رادیو آزادی یک بار دیگر. چه کسی شخصیت برگزیده سال 1388 خواهد بود؟ به تاریخ اول حمل از رادیو آزادی منتظر باشید.